بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. امروز 30 آبان ماه برابر 21 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. در دو ساعت اول برنامه امشب ما گزارش ها و تحلیل های خبری روز را میشنوید و در ساعت سوم ما گزارش های فرهنگی، هنری و علمی را خواهیم داشت. آخرین تحولات افغانستان، تصمیم اردن برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان، سفر دکتر عبدالله مسئول امور خارجه جبهه متحد افغانستان و جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به ایران از گزارش‌های خبری امروز ماست. کنفرانس بازسازی افغانستان به میزبانی آمریکا و ژاپن در واشنگتن و تصمیمات آن و آخرین سفرها و گفتگوهای دیپلماتیک در رابطه با اوضاع خاورمیانه را هم خواهیم داشت. در تهران بحث‌های نمایندگان مجلس درباره اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای استان گلستان و تلاش نمایندگان برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ادامه داشت. نمایندگان امروز طرح سفوریتی را برای اصلاح طرح سفوریتی دیروز خود تصویب کردند. امشب کنفرانس خبری ویژه‌ای هم داریم با برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان. پیش از پرداختن به این گزارش ها و سرخط آخرین خبرها از بهمن باستانی.
نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند قندوز در شمال افغانستان را طالبان و نیروهای اسامه بن لادن باید تا بامداد فردا حداکثر تحویل دهند، در غیر این صورت به شهر حمله خواهند کرد. طالبان اعلام کرد هیچ ارتباطی دیگر با اسامه بن لادن ندارد. جسد 4 روزنامه‌نگاری که روز دوشنبه گذشته در افغانستان اعدام شدند، امروز توسط کارکنان صلیب سرخ بین المللی به پاکستان انتقال یافت. جک استرو وزیر خارجه انگلیس برای مذاکره درباره آینده افغانستان فردا وارد تهران خواهد شد. پیشاپیش دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان راهی تهران شده است. پس از 5 سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بازگشایی شد. وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش خواستار مطرح بودن نظرات خود در ناتو است. در دانمارک پس از 8 سال حزب لیبرال این کشور سوسیال دموکرات ها را از دولت عقب راند. و در ایران به دنبال رد صلاحیت عده‌ای از نامزدان اصلاح طلب انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، مجلس تصمیم گرفت تاریخ این انتخابات را به تعویق اندازد.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. گزارش‌های خبری امشب را از آخرین تحولات افغانستان آغاز می‌کنیم. همکار ما سیاوش اردلان.
حکومت طالبان وعده داده است که تا دم مرگ از قندهار و دیگر مناطق تحت کنترل خود حفاظت خواهد کرد. مناطقی که شامل استان‌های هیرمند، زابل، اروزگان و بخش‌هایی از غزنی می‌شوند. در کنفرانس خبری که سخنگوی طالبان در اطراف قندهار برای شماری از خبرنگاران خارجی برگزار کرد، وعده داد هیچ قدرتی اجازه نخواهد یافت حاکمیت شریعت را به خطر افکند. مبارزه‌جویی طالبان در حالی عنوان شد که شب قبل از آن جنگنده‌های آمریکا به بمباران مواضع تحت کنترل طالبان در قندهار و قندوز ادامه دادند. قندوز تنها نقطه در شمال افغانستان است که در آنجا ده ها هزار جنگجوی طالبان از جمله سربازان غیر افغانی و اعضای سازمان القاعده در برابر پیشروی های جبهه متحد شمال مقاومت می کنند. جبهه متحد شمال یک روز به نیروهای تحت محاصره طالبان در قندوز مهلت داده است تا تسلیم شوند. در غیر آن صورت دست به یک تهاجم گسترده و خونین خواهند زد. جبهه متحد شمال میکوشد نیروهای طالبان را در قندوز متقاعد به تسلیم شدن کند، اما مشکل اصلی هراس جنگجویان خارجی طالبان از انتقامگیری و اعدامهای احتمالی خودسرانه توسط نیروهای جبهه متحد است. برای شتاب بخشیدن به روند تسلیم طالبان، آمریکا گفته است اگر توافقی برای تسلیم شدن طالبان به دست آید، امکان دارد بمباران قندوز توسط جنگنده‌های ایالات متحده متوقف شود. اما مسئول ماندن جنگجویان غیر افغانی و اعضای سازمان القاعده از تعقیب جنگنده‌های آمریکا از سوی وزیر دفاع این کشور رد شد. با این حال در جنوب افغانستان در قندهار وضعیت به گونه دیگری است و هیچ تمایلی به تسلیم شدن دیده نمی شود. سخنگوی ملا عمر رهبر طالبان امروز گفت ما با هیچ کس برای تسلیم شدن مذاکره نکردیم و از جا و مکان اسامه بن لادن نیز بی اطلاعیم. با این حال ناظران حدس می زنند اسامه بن لادن اینک در مناطق تحت کنترل طالبان پنهان شده است. از همین رو بود که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیروز خبر داد صدها سرباز آمریکایی را برای پیگرد اسامه بن لادن وارد عمل می کند. آمریکا همچنان در تلاش برای تحقق هدف اولیه خود یعنی یافتن اسامه بن لادن و نابودی سازمان القاعده است. اما نیروهای افغانی مخالف طالبان اینک تلاش خود را متوجه موضوع دیگری کردند. تشکیل دولتی جدید در افغانستان. نخستین گام‌ها برای تشکیل یک دولت موقت روز دوشنبه در آلمان برداشته می‌شود. آلمان روز دوشنبه میزبان کنفرانسی به همین منظور خواهد بود. طرفداران برهان الدین ربانی در جبهه متحد شمال فعلا قوی‌ترین بازیگران در این کنفرانس هستند. برای همین تأکید می‌کنند که کنفرانس‌های بعدی باید در شهر کابل برگزار شود، جایی که طرفداران آقای ربانی بیشترین قدرت را دارند. خود برهان الدین ربانی امروز کوشید از اهمیت کنفرانس روز دوشنبه در برلین بکاهد. آقای ربانی گفت این نشست مهم است ولی به مسائل اصلی نمی پردازد و این مسائل باید در داخل افغانستان مورد بحث قرار گیرد. با این حال سازمان ملل که بر این کنفرانس نظارت دارد آن را جایگزین ناپذیر خواند. سازمان ملل می خواهد که همه گروه ها و اقوام چندگانه افغانستان در این کنفرانس صدایی داشته باشند، از جمله محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان که در هر حال هیئتی را از جمله یک نماینده زن به این کنفرانس اعزام خواهد کرد. محمد ظاهرشاه اصلا پشتوست و اینکه تا چه حد او می تواند جای برخی پشتوها را پر کند جای علامت سوال باقی است، اما در میان قبایل غیر پشتو که جبهه متحد شمال نماینده آنهاست وضعیت متفاوت است. جبهه متحد شمال متشکل از ازبک ها، تاجیک ها و هزاره هاست و این جبهه می تواند 60 نماینده را به این کنفرانس بفرستد، اما روشن نیست که آیا این 60 نفر صدای تمامی جناح های جبهه متحد خواهند بود یا نه. این می تواند یکی از موارد بالقوه اختلاف های داخلی در بین جبهه متحد باشد. قرار است این کنفرانس برلین برای تشکیل دولتی موقت تا زمانی انتخاباتی سراسری در افغانستان برگزار شود.
سیاوش اردلان از آخرین خبرهای مربوط به افغانستان می گفت. مقامات اردن اعلام کردند که به زودی گروهی از نیروهای نظامی این کشور را به افغانستان اعزام می کنند. صالح قلاب سخنگوی دولت اردن این اقدام را در جهت منافع ملی اردن توصیف کرده است. اردن اولین کشور عربی است که تصمیم به اعزام نیروی نظامی به افغانستان گرفته است. فرید رهبر گزارشگر ما در جهان عرب.
اردن نیروی نظامی به افغانستان می‌فرستد. صالح قلاب سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که این کشور در این هفته گروهی از نیروهای نظامی خود را برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان راهی این کشور خواهد ساخت. اردن نخستین کشور عرب به شمار می رود که نیروی نظامی به افغانستان می فرستد. اردن پیش از این حمایت خود را از حمله نظامی آمریکا و متحدانش به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است. سخنگوی دولت اردن در مورد تعداد نیروهایی که این کشور به افغانستان اعزام می کند توضیحی نداد. اما گفت که نیروهای اردنی در مزار شریف مستقر خواهند شد. آقای صالح قلاب افزود نیروهای اردنی به دیگر نیروهای خارجی در منطقه می پیوندند و ماموریت آنها ماموریتی انسانی برای کمک رسانی به مردم افغانستان خواهد بود. وی گفت اردن پیش از این نیز در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد نیروهای خود را به مناطق دیگر از جمله اریتره، سیرالئون و تیمور شرقی اعزام کرده است. سخنگوی دولت اردن در عین حال اظهار داشت که طی سالهای اخیر بیش از 10 گروه افراطی اسلامی در اردن شناسایی و اعضای آنها که در افغانستان آموزش نظامی دیده بودند دستگیر شدند. وی گفت اردن از جمله کشورهایی بوده است که در سالهای اخیر از تروریسم و شبکه‌های وابسته به اسامه بن لادن خسارت‌های فراوانی دیده است. پاره ای از سازمان‌های اسلامی در اردن از جمله سازمان اخوان المسلمین در این کشور اعزام نیروهای اردنی به افغانستان را محکوم کردند. سازمان اخوان المسلمین در بیانیه خود در این زمینه از طالبان به عنوان برادران افغانی اعضای این سازمان نام برده است. صالح قلاب سخنگوی دولت اردن در ارتباط با ابراز مخالفت سازمان‌های مذکور تأکید کرد که این سازمان‌ها سازمان‌های غیرقانونی بوده و پایگاهی در میان مردم اردن ندارند. وی اعزام نیروهای اردنی به افغانستان را اقدامی در جهت منافع ملی مردم و کشور اردن و در مسیر برقراری ثبات و امنیت در منطقه توصیف کرد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که دکتر عبدالله مسئول امور خارجه جبهه متحد در افغانستان امشب وارد تهران می شود تا گفتگوهایی را با مقامات ایران داشته باشد. جبهه متحد موافقت کرده است در کنفرانس شخصیت‌ها و رهبران گروه‌های افغان زیر نظارت سازمان ملل برای بحث درباره تشکیل دولت آینده در برلین شرکت کند. در همین حال قرار است جک استرو وزیر خارجه بریتانیا هم فردا به تهران برود. شهران تبری همکار ما ضمن گزارشی در مورد سفر جک استرو گفتگوی دارد با گایدین مور خبرنگار فاینانشال تایمز در لندن.
جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا مقامات ایران را طرف بسیار مهمی در امر مشورت درباره افغانستان و کسب توصیه‌های لازم برای تشکیل حکومت آینده آن کشور خوانده است. او که صبح پنجشنبه وارد تهران شده غروب همان روز به اسلام آباد خواهد رفت. در تهران با عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه جبهه متحد شمال افغانستان نیز ملاقات و گفتگو خواهد کرد. آقای استرو گفت 3 نکته مهم را در رأس دستور کار خود در سفر به دو کشور ایران و پاکستان قرار داده است. 1. کسب نظر دو کشور در مورد شرایط کنونی افغانستان و تأثیر آن بر مردم ایران و پاکستان. 2. شرایط این دو کشور در ارتباط با مسئله پناهندگان افغانی که در مورد ایران علاوه بر دشواری‌های مأوا دادن به 2 میلیون پناهنده، مشکل قاچاق مواد مخدر نیز مزید بر آن است. و 3. گفتگو درباره کمک‌های این دو کشور به گروه‌هایی که با آنها بستگی تاریخی و قومی دارند. در گفتگویی از طرف رادیو آزادی با گای دین مور خبرنگار روزنامه فاینانشل تایمز در تهران از او میپرسم آقای استرو ایران را طرف مشورت مهمی در آینده افغانستان خوانده است. فکر میکنید ایران چه توصیه‌هایی به او خواهد کرد؟
I think it will be Iran's ideas on how Afghanistan should go about setting up a transitional government and Iran's desire to make this as broad-based as possible but not including the Taliban.
من فکر می‌کنم نظر ایران در تشکیل دولت آینده افغانستان بسیار مهم خواهد بود. ایران می‌خواهد دولت آتی آن کشور حتی امکان از پایگاهی وسیع برخوردار باشد و گروه‌ها و دسته‌های مختلف در آن سهیم باشند. اما ایران نمی‌خواهد طالبان در حکومت آتی شرکت داده شوند و در این مورد موضع ایران و بریتانیا به هم بسیار نزدیک است. آقای استرو هم گفته است که برای ملا عمر و رهبران طالبان جایی در حکومت آینده افغانستان نخواهد بود. اگرچه مردم پشتون که به خاطر بقای خود از طالبان حمایت کردند حتما باید در دولت آتی مشارکت داشته باشند. از گای دیمور در تهران میپرسم سفر آقای استرو پیش از ملاقات هایست که قرار است در پایان این هفته درباره ترکیب دولت آتی افغانستان تشکیل شود. فکر میکنید نقش ایران در این گفتگوها چیست؟
I imagine this, the talks tomorrow with the foreign minister and of Iran, but possibly also the foreign minister of Afghanistan, who happens to be here at the same time as Abdullah Abdullah. Yeah. I imagine Britain will be seeking the good offices of Iran to try to persuade the Northern Alliance to be as reasonable as possible at this meeting in Berlin.
من تصور می‌کنم که در مذاکرات فردا که آقای عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان نیز در آن شرکت خواهد داشت، بریتانیا از ایران خواهد خواست از نفوذ خود در جبهه متحد شمال استفاده کرده آنها را متقاعد کند که در دیدارهای بین المللی که به آن اشاره کردید و ملاقات برلین حتی امکان روشی منطقی و عاقلانه در پیش گیرند و حاضر شوند برای تشکیل دولتی با پایگاه وسیع قومی و فرقه‌ای مصالحه کنند. در این مورد ایران قطعاً نزدیکترین کشور به جبهه متحد شمال است و توصیه‌هایی که می‌تواند به برهان الدین ربانی در کابل بکند حائز اهمیت بسیاری است. از گای دینمور خبرنگار فاینانشل تایمز در تهران می‌پرسم بسیاری از مردم افغانستان نسبت به جبهه متحد شمال خوشبین نیستند و بیم آن دارند که اگر آنها قدرت را به دست گیرند مانند دوران پیش از طالبان دست به سرکوب و کشت و کشتار بزنند و حتی امروز در اخبار شنیدیم که با آمدن برهان الدین ربانی به کابل افغانی پول افغانستان به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. ایران چطور می‌تواند تضمین کند که جبهه متحد شمال رفتار گذشته را تکرار نخواهد کرد؟
I don't think Iran can really give any guarantees. It's very difficult for any country to sort of extract cast iron promises from the Northern Alliance. But I think actually Iran does share the concerns of the Afghan people and of Western governments.
من فکر نمی‌کنم ایران بتواند هیچ ضمانتی در این مورد بدهد. یعنی هیچ کشوری نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد. اما من فکر می‌کنم ایران نگرانی مردم افغانستان و همچنین کشورهای غربی را درک می‌کند و واقف است که جبهه متحد شمال قادر نیست به تنهایی بر افغانستان حکومت کند. از این نقطه نظر ایران و غرب هر دو می‌خواهند به جبهه متحد شمال چه از نظر مالی و غیره فشار آورند تا در دولت بعدی هر چه ممکن است پشتون‌ها را نیز سهیم کند. در این مورد قطعاً مهره عمده ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان است که از حمایت قابل ملاحظه‌ای در این کشور برخوردار است و به نظر می‌رسد که ایران نیز قبول کرده است که پادشاه افغانستان می‌تواند نقش مهمی در ثبات آن کشور ایفا کند. می‌پرسم اما ایران تا حال مخالف بازگشت ظاهرشاه بود؟
judging from public statements by officials to the effect that he should be able to return to Afghanistan, but the role is not excluded for him, as long as this doesn't mean the restoration of the monarchy, which I don't think anybody really has in mind. And then I think Iran is prepared to go that far, yes.
با استناد به اظهار نظرهای مقامات ایران می‌توان استنتاج کرد که آنها معتقدند در صورتی که او نخواهد حکومت پادشاهی را مستقر کند و نقش محدودی به عهده گیرد، بازگشت او به افغانستان مفید خواهد بود. از گای دینمور در تهران می‌پرسم جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا درایت رهبران ایران و همچنین ژنرال مشرف را پس از فاجعه 11 سپتامبر ستوده، گفته است رابطه دو کشور که قبلاً به دلایل اختلافات قومی بر سر افغانستان سرد شده بود به گرمی گراییده است و بر سر حکومت آینده افغانستان به هم خیلی نزدیک شدند. با توجه به رفت و آمدهای دیپلماتیک اخیر بین دو کشور ایران و پاکستان، شما هم همین برداشت رو دارید؟
It seems to be moving in that direction, I must say. I think the differences between Iran and Pakistan are not as great as they used to be. If Pakistan continues to insist on some kind of role
باید بگویم به نظر می رسد که بله، روابط دو کشور به سوی گرمی می رود. من گمان دارم اختلافهای بین ایران و پاکستان اهمیت گذشته را ندارد. اما اگر پاکستان بر سر مشارکت طالبان در حکومت آتی تأکید بگذارد، من فکر می‌کنم برای ایران قابل قبول نباشد. اما به نظر نمی‌رسد که در این مورد پاکستان اصرار ورزد. و بالاخره از گای دینمور می‌پرسم آقای استرو در این سفر قرار است درباره اختلافات عرب و اسرائیل نیز با مقامات ایران گفتگو کند. در آن مورد فکر می‌کنید بر چه موضوعی تاکید گذاشته شود؟
Well, I think what the international community would like to see from Iran is no moves that would be seen to be obstructing the peace process in the Middle East, which the United States appears to be ready to start re-engaging in.
من فکر می‌کنم آنچه جامعه بین‌المللی از ایران می‌خواهد آن است که مانعی در برابر فرایند صلح خاورمیانه ایجاد نکند. چه به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا آماده است برای صلح در خاورمیانه قدم هایی بردارد. جالب است که به سخنان آقای خاتمی در مصاحبه اخیرش در نیویورک اشاره کنیم که در آن به نوعی موضع رسمی دولت ایران را بیان کرده گفت تصمیم درباره آینده فلسطین به عهده مردم فلسطین است. این بدان معناست که اگر مردم فلسطین از طریق دموکراتیک چه صندوق رأی و یا همه پرسی تصمیم بگیرند که با بقای دولت اسرائیل موافق هستند، آن وقت ایران به خواست آنها احترام گذاشته دخالتی نخواهد کرد. من فکر می‌کنم این تغییر مهمی در سیاست ایران نسبت به خاورمیانه است.
شهران تبری با گای دیمور خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران صحبت میکرد. روز سه‌شنبه کنفرانسی بین‌المللی برای بازسازی افغانستان با میزبانی آمریکا و ژاپن در واشنگتن برگزار شد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خواهان کمک‌های وسیع بین‌المللی برای بازسازی افغانستان شد. جمشید زن گزارشی دارد در این زمینه.
کنفرانس بین‌المللی بازسازی افغانستان که به ابتکار آمریکا و ژاپن و با شرکت 21 کشور در واشنگتن برگزار شد، اولین قدم در راه کمک به افغانستان به شمار می‌رود. این کنفرانس در زمانی برگزار شد که آمریکا همچنان بمباران پایگاه‌های طالبان و گروه القاعده را در افغانستان ادامه می‌دهد. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا که در این کنفرانس شرکت کرده بود، در مورد کمک به بازسازی افغانستان بعد از طالبان گفت:
We do not yet know how much money and other forms of rehabilitation and reconstruction assistance.
ما هنوز نمی‌دانیم به چه مقدار پول و سایر کمک‌های بین‌المللی برای کمک به بازسازی افغانستان نیاز است. در حال حاضر موقعیت امنیتی افغانستان اجازه بررسی همه‌جانبه را به ما نمی‌دهد، ولی مطمئن هستیم که این ارزیابی می‌تواند و باید هر چه زودتر انجام شود.
Situation in Afghanistan does not yet allow comprehensive needs assessment. But we are confident that such an evaluation can and should be made soon.
جامعه بین‌المللی تاکنون پرداخت صدها میلیون دلار کمک‌های مالی و بشردوستانه به افغانستان را قبول کرده و ماه گذشته نیز دولت آمریکا اعلام کرد 320 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. آقای پاول در کنفرانس واشنگتن گفت که او به آینده افغانستان خوشبین است و برای نخستین بار در چند دهه گذشته مردم افغانستان می توانند نسبت به آینده خود و فرزندانشان امیدوار باشند. اما خانم ان فلورینی، یکی از اقتصاددانان مرکز صلح بین‌المللی کارنگی در واشنگتن، می گوید تا زمانی که دولت و یا ارگانی صادق و درستکار بر سر کار بیاید، حتی سخاوتمندانه ترین کمک ها به افغانستان کم اثر خواهد بود.
No, you cannot simply throw money into a place where there is no state, no government, no effective institutions and expected to do the slightest bit of.
نه، شما نمیتوانید در جایی که نه کشور، نه دولت و نه ارگان موثری وجود دارد، پول پخش کنید و انتظار داشته باشید که این پول کمترین کمکی به مردم بکند، مگر اینکه بخواهید برای چندین نسل آینده بین مردم پول پخش کنید. شما باید نهاد و یا سازماندهی مشخصی داشته باشید، وگرنه پول خودتان را دور می‌ریزید.
You have to have some kinds of institutions in place on the ground or you're simply going to be throwing your money away.
اولین گرد همایی نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های قومی افغانستان قرار است تحت نظر سازمان ملل روز دوشنبه در برلین برگزار شود. خانم فلورینی میگوید افغانستان ممکن است خاکی حاصلخیز و منابع طبیعی فراوانی نداشته باشد که با اتکا به آنها بتواند به درجه‌ای از خودکفایی برسد، ولی راه‌های دیگری وجود دارند که یک ملت میتواند اقتصاد شکوفا را پای ریزی کند.
People are incredibly good at overcoming the boundaries that nature sets. But not if they don't have some kind of effective governance going on.
مردم به طرز شگفت‌انگیزی در جدال با موانع طبیعت کارآزموده شدند، ولی اگر آنها دولت یا حکومت مؤثری نداشته باشند، این تجربه آنها بی اثر خواهد ماند. مسئله نبودن دولت یا حکومت کارآمد بیشتر از مسئله وجود یا عدم منابع طبیعی در رشد اقتصادی محدودیت به وجود می‌آورد.
That That is usually the bigger constraint on how countries do economically, more so than the natural resources or lack of it.
یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان نیز که به نمایندگی از طرف دولت آلمان در این کنفرانس شرکت کرده بر این نکته تأکید کرد که برای مؤثر بودن بازسازی اقتصادی افغانستان نخست باید ثبات سیاسی در این کشور برقرار شود. او گفت کشورهای بالکان بعد از یک دهه ناآرامی و جنگ می توانند نمونه خوبی برای افغانستان بعد از طالبان باشند.
کنفرانس بازسازی افغانستان در واشنگتن، گزارش از جمشید زن. همزمان با مسائل افغانستان، حل مشکل فلسطینی ها در خاورمیانه مورد توجه است. امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد و ملک عبدالله پادشاه اردن هم در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مذاکراتی را انجام داد. محور این دیدارها و مذاکرات بحران خاورمیانه و اوضاع افغانستان بود. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
رهبران مصر و اردن به سفرهای دیپلماتیک تازه‌ای در ارتباط با روند تحولات در افغانستان و بحران خاورمیانه دست زدند. در این مسیر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بامداد امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرد. محور مذاکرات در این دیدار روند تحولات در افغانستان و بحران کنونی میان عرب و اسرائیل بوده است. دیدار ملک عبدالله دوم از مسکو در پی دیدار اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد. مسکو و عمان از متحدان واشنگتن در مبارزه علیه تروریسم به شمار می‌روند. آنگونه که روزنامه انگلیسی زبان جوردن تایمز گزارش داده است، قرار است ملک عبدالله دوم در آینده نزدیک از ایران نیز دیدن کند. تاریخ دقیق این دیدار اعلام نگردیده، اما در عمان گفته می شود که محور دیدار پادشاه اردن و مقامات ایران نیز بحران خاورمیانه و روند تحولات در افغانستان خواهد بود. همزمان با دیدار رهبران اردن و روسیه در مسکو، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز بامداد چهارشنبه با ملک فهد پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. مبارک در پی این دیدار در ملاقاتی جداگانه با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان آخرین تحولات در روند بحران میان عرب و اسرائیل و نیز روند تحولات در افغانستان را مورد مذاکره قرار داد. مصر و عربستان حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان را مورد حمایت قرار دادند. آن سوتر از ریاض در اسلام آباد احمد ماهر وزیر خارجه مصر پیامی را از سوی حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور تسلیم پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان ساخت. آنگونه که منابع وزارت خارجه مصر در قاهره میگویند، این پیام حاوی تأکید مصر در حمایت از پاکستان در ارتباط با موضع این کشور در برابر روند تحولات در افغانستان بوده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202 21 12 26 10. شنوندگان عزیز،